بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم فقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك السراب وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا. وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراء وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا. در ادامه بحث مختصر تفسیری در روزهای چهارشنبه سوره مبارکه فرقان می‌رسیم به چهارمین آیه، همین آیه‌ای که تلاوت شد، آیه چهارم از این سوره مبارکه. طبق همون روال گذشته پنج مرحله در این آیه هست. مرحله اول بیان نکات لغوی هست. در این آیه مبارکه دو تا لغت دارد که فی الجمله باید روشن بشود، بقیه لغات باز هست. لغت اول کلمه عشق هست، چون در این آیه عشق مطرح شده است. معنای عشق چیه؟ بنابر اون چیزی که راغب در مفردات بیان فرموده است، معنای عشق می شود حقیقت واژگون شده. اگر انسان یک حقیقتی را واژگون کند، پشت رو بکند، این را بهش میگن عشق. پس بنابراین اگر احیانا به دروغ هم عشق گفته می شود از این باب است، چون در دروغ هم حقیقت چه می شود؟ واژگون می شود، یعنی پشت رو می شود. اون چیزی که روی قضیه از پشت قضیه می شود، اون چیزی که پشت از حالت رو به رو را پیدا می کند. پس عشق یعنی واژگون کردن یک حقیقت. حقیقتی که واژگون و دگرگون می شود در لغت عرب به این چه می گویند؟ عشق می گویند. لذا راغب در تعریف عشق اینطور بیان فرموده: کل مصروف عن وجهی الذی یحق ان یکون علیه. کل مصروف یعنی هر دگرگون شده، عن وجهه الذی یحق ان یکون علیه، یعنی از آن حقیقت خوده، حقیقت واژگون شده، حقیقت دگرگون شده، این را بهش میگیم چی؟ عشق. و اما دومین لغتی که در آیه مبارکه هست این واژه زور است که آخر آیه میفرماید فقط جا او ظلمن و زورا. کلمه زور چیه؟ زور هم به معنای انحراف از واقعیت است. هر گاه انسان از واقعیت منحرف بشود، منحرف شدن از واقعیت، این در لغت عرب چی بهش گفته می شود؟ زور بهش گفته می شود. فلذا به دروغ هم زور گفته می شود، در لسان عرب به کذب زور گفته می شود، چون کذب هم انحراف از حقیقت است. یا مثلا شهادت که در چیز هم داریم در آیه مبارکه، در همین سوره فرقان انشاءالله خواهیم رسید، والذین لا یشهدون الزور، شهادت زور نمی دهند. شهادت زور یعنی شاهد بیان و خلاف واقعیت را شهادت بدن، که معنای همون انحراف از واقعیت است. پس این مرحله اولا، این دوتا کلمه انشاءالله معنایش روشن شد. بریم سراغ مرحله ثانیه. مرحله ثانیه بیان نکات نحوی است. احیانا اگر در آیه یه نکته نحوی وجود دارد، این را مطرح میکنه. در این آیه کریمه یه نکته نحوی فقط وجود دارد که سروران باید بهش دقت بکنن، و آن عبارت هست از نصب ظلمن و زورا. فقط جا او ظلمن و زورا، دقت بفرمایید. فعل جا از افعال لازم است و فعل لازم هیچ وقت نصب نمیده. جا مثل ذهبه، ذهبه یعنی رفت، جا یعنی آمد.
رفتن و آمدن فعل لازمه و فعل لازم نفس نمیدهد. اینجا هست گفتن پس چرا اینجا منصوب شده جا او ظلمن و زورا، این وجه نفس اینجا چه میشود؟ این نکته ایست که سروران عزیزی که نهر خوندن یا علاقه و مسائل نهری دارن باید روی این نکته متمرکز بشود. هر وقت به یه آیه برخورد میکنیم خلاف قواعد نحوی هست، اینجا باید توجه کنیم اینجا بالاخره منطبق با قواعد نحوی باید بشود. خب الان اشکال در اینجا همینه که جاء فعل لازم است، چرا بعد از این فعل لازم ظلمن و زورن اینجا منصوب شده؟ جناب زمخشری در تفسیر کشار سه وجه برای این معنا بیان کرده که چرا در اینجا منصوب است. وجه اول، فرموده است در لغت عرب بسیاری از اوقات فعل جاء به معنای فعل میاد. میگن جاء، این به معنای آمد نیست بلکه به معنای فعل. خب اگر جاء به معنای فعل باشد متعدی میشود و دیگه نفسش مشکلی ندارد. فقط جاء او ظلمن و زورا معناش این میشه قد فعلوا ظلمن و زورا، یعنی این کفار با این اتهامی که به قرآن زدن و میگویند قرآن دروغ است و خلاف واقعیت است، فعلوا ظلمن و زورا، ظلم و خلاف واقعی را انجام دادند. خب این یه وجه که بر این وجه خیلی روشن است نفس ظلمن و زورن منطبق بر قاعده میشود. و اما وجه دوم، وجه دومی که در اینجا توجه فرمودید بیان فرموده از جناب زمخشری این است که می فرماید گاهی از اوقات در لغت عرب جاء به معنای ورده می آید، ورود در یه مکانی. مثلا اینطور میگه جئت المکان، یعنی وارد شدم در این مکان، به معنای آمدن نیست ها، به معنای چی می شود؟ ورود می شود. وجه اول این بود که جاء به معنای فعله، وجه دوم این که جاء به معنا ورده. اگر جاء به معنای ورود بشود ظلمن و زورن منسوخ می شود بنابر ظرفیت. طبق وجه اول منسوخ می شود بنابر مفعول به، فعل متعدی هست و مفعول به. اما اگر جاء به معنای ورده بشود ما بعد ورود همیشه منسوخ می شود بنابر چیزی ظرفیت دیگه، میگن وارد در این مکان شدن. جئت المکان یعنی ورد تو فی ها در مکان، وارد شدن در این مکان. پس اون وقت اینجا چی میشود؟ ظرفیت میشه. معنای آیه اون وقت چی میشه؟ فقط جا او ظلمن و زورا معنی چی میشه؟ فقط ورد او ظلمن و زورا، یعنی این کفار با این تهمتی که به قرآن زدن وارد فضای ظلم و خلاف واقع شدن، یعنی در یه فضایی وارد شدن، اون فضا فضای چیه؟ ظلم و خلاف واقعیت است. پس بنابراین ظلمن و زورن به معنای چی می شود؟ نفس چی می شود؟ بنابر مفعولان سیه می شود نه مفعولان به. اینم وجه ثانی. و اما وجه ثالث آن است که زمخشری می فرماید جاء را به معنای خودش بگیرید، یعنی همون فعل لازم بگیرید. پس چرا اینجا منصوب شده؟ می فرماید از باب منصوب به نزع خافض است، یعنی یه حرف جردی بوده، یه بای تعدی اینجا بوده، این با را برداشتیم، بعد این شده از چی؟ بگید با من شده منصوبه به نظر خافض که در صمدیه می فرمود شیخ بهایی اعلی الله مقامه الشریف. اصلش چی بوده؟ جا او به ظلم و زوره، این با را بهش میگن بای تعدیه. جا او به ظلم یعنی ظلمی را آورده اند و جا او به زور یعنی خلاف واقعیتی را آورده اند. این بای تعدیه، این با را برداشتیم، حرف جر را برداشتیم، میدانید وقتی که حرف جر را برداریم بعدا میشود چی؟ منصوب به نظر خافه. بگیم پس بنابراین جا به همون معنای خودشه، ولان که در اینجا وجه نصبش میشود منصوب به نظر خافه. پس انشاءالله از این به بعد همه با هم سعی کنیم وقتی که قرآن را تلاوت میکنیم به این نکاتش توجه بکنیم، ببینید الان در اینجا چه وجوهی در آمده. وقتی که انسان توجه بکند التفات داشته باشد، یکی از وجوه تدبر در قرآن همین است، یعنی تدبر در این نکاتی که خود این نکات معانی را عوض میکنه و انسان میتواند معانی گوناگونی را از آیه کریمه استفاده کند. اینم مرحله دوم. مرحله سوم هم بگیم دیگه این بحث تمام بشه.
استاد فرمودین اگه جاهز باشه مثلا معنی خودشه، وار که بعد جاهره آورد میشه، یعنی
بله دیگه هم متعدی دیگه، یعنی آمدن وقتی که متعدی بشه میشه آوردن، ولی دیگه به معنای فعل یا به معنای وردن دیگه نخواهد بود. معنای خودشه، منتها آمدن دو جور دارد، آمدن لازم و آمدن متعدی. آمدن لازم به معنای آمدن، متعدی به معنای آوردنه، ولی هر دو ریشه‌شون یک چیز است دیگه، معنای دیگه
است. منظورم یک از مصادیقش میتونی گفتن اگه
بله غنا را گفتن، بله غنا را گفتن. حالا اون در همین سوره مبارکه قرآن میرسیم ان شاء الله. والذین لا یشهدون الزور، اونجا دو تا معنا شده، شهادت باطل یا لا یشهدون الزور، یعنی گوش دادن به غنا، که اونجا هم روایتی داریم، حالا اونجا برسیم ان شاء الله، بحث‌های روایی را مطرح خواهیم کرد. و اما مرحله سوم بیان نکات بلاغی در آیه هست. در این آیه کریمه دو تا نکته بلاغی هست که باید بهش توجه کنید. اولین نکته در این جمله است: ان هذا الا افکن افترا. کفار قرآن را وقتی میخوان بیان کنن با هذا بیان کردن. هذا اسم اشاره برای قریب است، یعنی به چیز نزدیکی که آدم میخواد اشاره کنه میگه هذا، یه چیز دوری که میخواد انسان اشاره کنه بهش میگه چی؟ ذالکه. خب چرا کفار در اینجا برای اشاره به قرآن از هذا استفاده کرده هست؟ حالا اینا قرآن که جلوشون نبوده که بگیم مثلا اشاره به این قرآن کرده. اینجا برای اینکه این نکته روشن بشه یه مقایسه میکنیم با کلام این کفار و کلام خدای سبحان. خداوند متعال در سوره مبارکه بقره آیه دوم وقتی میخواد قرآن را بیان کنه میفرماد چی؟ رال کلی کتاب لا غیبتی. اونجا هم علما بحث کردن مفسرین چرا خدا با ذالک بیان فرمود، فرموده هم به جهت آن است که به خاطر عظمت قرآن، گویا قرآن از دسترس بشر خیلی دور است، فلذا خدا میفرماید ذالک، یعنی اون حقیقتی که از دست شما بسیار بعید و با فاصله است. نقطه مقابل وقتی کسی بخواهد کسی را تحقیر کند از اسم اشاره نزدیک استفاده میکنه. اینجا که کفار الان به قرآن میگن ان هذا، این یعنی این چیز پیش پا افتاده، این چیز بی ارزش، استعمال کلمه هذا نه به خاطر اشاره قریب مکانی است، یعنی قرآن نزدیکشون بوده گفتن این قرآن، نه، این به خاطر نفتجی رو به الله تحقیر قرآن است. مثل که ما میگه این چیه، این چه حرفیه که شما میزنید، ولی وقتی میخوایم مثلا از یه چیزی تمجید بکنیم میگیم آن چه مقام شامخی دارد، با آن استفاده میکنیم، چیزای حقیقی را با این استفاده میکنیم، این مطلب پیش و پا افتاده که چیزی نیست. توجه فرمودید، اینها هم که الان در اینجا از هذا استفاده کردن، نه این که این اشاره قرب مکانی دارد ها، این اشاره در مقام تحقیره، دقیقا نقطه مقابل خدای سبحان که به خاطر بیان عظمت قرآن در رابطه با این کتاب مبارک خداوند علی اعلی با اسم اشاره ذالکه بیان می فرماید. در آیاتی که قرآن مطرح می شود معمولا، البته همه نه، اکثر آیات قرآن ذالک الکتاب، آن کتاب، با ذالکه اشاره به بعید است. اینجا مسئله قرب و بعد مکانی نیست، اینجا مسئله عظمت و علو درجه قرآن کریم است که چون از دسترس بشر دور است، کأنما فاصله مکانی زیادی با انسان دارد، از اسم اشاره بعید استفاده می شود. ولیکن کفار در مقام تحقیر میگن این قرآن، یعنی میخوان بگن که مطلب پیش پا افتاده ای هست، شیء حقیقی هست. پس در این کلام اینها در واقع یک نوع تحقیری نسبت به صاحب مقدس قرآن کریم است. این یه نکته که استفاده از هذا به خاطر این است. و اما نکته دوم، آخر آیه کریمه در نظر فرمانید، خدا بعد از آنی که سخن کفار را بیان می کند که اینها گفتن قرآن دروغ است و دیگران پیغمبر را کمک کردن، انسانهای دیگر را کمک کردن که این کتاب را پیغمبر بیان می کند، بعد از آنی که این جمله را می فرماید، خداوند تعالی می فرماید فقط جا او ظلمن و زورا، اینها ظلم و خلاف واقع را آوردن. خوب دقت کنید، خدا نمی فرماید فقط ظلمو و قالو زورا، جا او ظلمن و زورا، این خودش نشته بلاری داد. اگر خدا را زن اینها ظلم کردن به معنای این است، خب این حرفی که اینها دادن خداوند میفرماید ظلم را آورده اند، یعنی این حرفی که اینها میزنن مجسمه ظلم است، کأن نما ظلم مجسمه است، ظلم را آوردن، نمیفهمن ظلم کردن، ظلم را آوردن، یعنی با این کار خودشون نمونه و تجسم عینی ظلم را محقق کرد. خیلی فرق است بین این که بگیم ولمه یا این که بگیم جاء بالظلم، ظلم را آورد، ظلم را آورد خیلی بلیغتر و اکیدتر از تا ظلمو، ظلم کرده است، ظلم کرده، ظلم را آورده است، یعنی تجسم عینی ظلم است. این هم این حرفی که اینها در رابطه با قرآن میزنن گویا اصلا ظلم مجسم را آوردن و در اینجا قرار داد. این کلمه خیلی نکته دارد، جا او ظلمن و زورا، ظلم را آوردن، خلاف واقع را به میدان و به صحنه آوردن، که انما این کار اینها یک ظلم مجسم شده است که قابل آوردن است و این را آوردن در اینجا. و قبل از آنی که اینها این حرف را بزنن ظلم تجسم عینی پیدا نکرده بود، با این اتهامی که به صاحب قرآن زدن یک ظلم مجسمی را در فضای جدید آورده اند و این را مجسم و نمونه عینی اش را تحقق داده اند. باز اینجا ها از جاهایی است که انسان باید در قرآن کریم تدبر کند چرا عبارت ها عوض می شود. تا الان به این نکات توجه نکرد، فصاحت قرآن روشن نمی شود. خیلی فرق است بین این که خداوند علی الان اونجا می فرمود لقد ظلموا و قالوا زورا، یا این که می فرماید جاء ظلما و زورا، که در عبارت فارسی هم همین طوره دیگه، میگیم فلانی ظلم کرده است یا میگیم فلانی ظلم را آورده است، یعنی نهایت ظلم آن است که یک عملی به صورت مجسم و عینی در میآید که در این آیه کریمه نظر حضرت هم لعلت اینا به صورت قطعی نمیتوانیم بگوییم، ما که اطلاعی نداریم، لعل شاید نکتهش این باشد که در اینجا به جای ظلمو جاءو را آورده است. این سه مرحله از مراحلی که در تفسیر آیه کریمه چهارم بود، دو مرحله دیگر باقی مونده که ان شاء الله اینها را در جلسه بعدی توفیق و عمری بود محضر سروران عزیز هر کاهیم کرد و الحمد لله رب العالمین. خب برویم وارد بحث اصولی خودمون میشه. بحث اصولی اگر خاطرتون باشد در رابطه واسطه امری صاحب و کفای اعلان و امامه و شریف فرمودن در صیغه ام مباحث متعددی، چهار بحثش را گفتیم، الان وارد بحث پنجم میشویم که به دوستان یه هشداری بدهیم، بحث پنجم بحث مهمی است، حتما باید عنایت بیشتری مبذول بفرمایید، حتما باید پیش مطالعه داشته باشید و حتما بعد از درس ان شاء الله مطالعات جانبی داشته باشید تا به حول قوه الهی اطناف بحث خوب برای عزیزان روشن بشود. عنوان بحث پنجم را بگوییم و کم کم وارد میشویم. بحث پنجم ما در رابطه با واجب تعبدی و واجب توسلی، واجب تعبدی و توسلی. عنوان بحث این است که اگر در یک واجبی شک کردیم که آیا تعبدی است یا توسلی، مقتضای قاعده چه میشود؟ آیا مقتضای قاعده تعبدی بودن واجب است یا این که مقتضای قاعده توسلی بودن است؟ خود قاعده هم به دو معنا، دو تا معنا دارد قاعده، یکی به معنای این که اصل لفظی چه اقتضا می کنن، یکی به معنای این که اصل عملی چه اقتضا می کنن. اصل لفظی منظورمون یعنی اصالت الاطلاق، اگر صیغه امر مطلق آمده یعنی شارع غیری براش بیان نکرده، آیا اطلاق صیغه امر تعبدی بودن را اقتضا می کنن یا توسلی بودن را؟ اگر اصل لفظی داشتیم خب چه بهتر، دیگه نوبت به اصل عملی نمی رسد. اما اگر اصل لفظی بگید با من اصل لفظی، چه نظر صاحب کفایه هم همین است که اصل لفظی نداریم، بعد نوبت به چی می رسد؟ اصل عملی، که آیا مقتضای اصل عملی تعبدیت است یا مقتضای اصل عملی چیه؟ توسلیت است. خب پس انشاءالله عنوان بحث روشن شد. حالا باز برای اینکه عنوان بیشتر واضح‌تر و روشن‌تر بشه این رو عرض می‌کنم. واجباتی که در شریعت مقدسه هست سه حالت دارد. یک وقت معلوم است که تعبدیه، مثل صلات و صوم و حج، اینها کاملا مشخصه که اینها تعبدی. حالت دوم اونجا این که معلوم است که توسلیه، مثل چشم میت، دفن میت، جواب سلام، عرضم به حضور شما، صله رحم، الی غیر ذلک، اینها که معلوم است که اینها توسلیه. و اما حالت سوم اونجایی است که مشکوک میشود، نمیدانیم آیا تعبدی یا توسلی. مثلا چه کدام مورد؟ یکی از محشیر مثال زده است، فرمودن مثل عتق رقبه، آزاد کردن یک بنده، آیا عتق رقبه تعبدیه؟ یعنی مولا حتما باید خست قربت بکنه تا عتقش صحیح بشه، یا این که نه عتق رقبه چیه؟ بله توسلی، عتق رقبه بکنه ولو خست قربت نداره، ولو ریاءن هم باشه عتقش صحیح هست، حالا غایت الامر ثوابی نداره ولی عتقش صحیح هست. خب الان این مورد میشود مشکوک، همین محل بحث ما همینه. اگر در یه موردی شک کردیم نمیدانیم تعبدی و توسلی مقتضای قاعده چیه. قاعده هم دو مرحله داره، تکرار میکنه، مرحله اول اصل لفظی، منظور از اصل لفظی اصالت الاطلاق است، و مرحله دوم اصل عملی. اگر اصل لفظی بود دیگه به مرحله دوم نمیرسیم، چون اصل لفظی گفتیم اماره است و با وجود اماره نوبت به اصل عملی نمیرسه. اما اگر در مرحله اول مثل صاحب کفانی شدیم، گفتیم اطلاقی وجود، بگید اطلاقی وجود ندارد، خب اون وقتی که نوبت به اصل عملی میرسد که در اینجا، خب حالا که عنوان مسئله روشن شد، صاحب کفایه اعلم الله مقامه الشریف میفرماید قبل از بیان قاعده مقدماتی را باید بیان کنیم، بعدن وارد بشویم ببینیم قاعده ای وجود دارد یا وجود ندارد. سه مقدمه صاحب کفایه بیان می‌فرماید. مقدمه اولا خیلی راحت است، تعریف واجب تعبدی و توسلی. واجب تعبدی چیه؟ واجب توسلی چیه؟ می‌فرماید واجب تعبدی تعریفش این است، هر واجبی که غرض از آن واجب بدون قصد قربت حاصل نمی شود. هر واجبی که غرض از آن واجب بدون قصد قربت حاصل نمی شود، اینو بهش میگیم واجب چی؟ تعبدی. این یه. و اما تعریف واجب توسلی دیگه معلوم است دیگه، هر واجبی که غرض از آن واجب بدون قصد قربت حاصل می شود، اینو بهش میگیم واجب توسلی. یعنی غرضی که مولا دارد بدون قصد قربت هم حاصل می شود. مثلا در باب تجهیز میت، غرض شارع این است که این میت کفن بشود، دفن بشود. خب دیگه این حالا من قصد قربت داشته باشم یا نداشته باشم، هم کفن میشود هم دفن میشود دیگه، اینجا دیگه قصد قربت درش معتبر نمیشود. یا غرض شارع این است که اگر کسی سلام کرد رد سلام بشود. حالا شما رد سلام کردی، جوابش را دادی، قصد قربت داشته باشی یا نداشته باشی، غرض حاصل میشود. پس به این میگیم واجبه. خب این مقدمه اولات تعریف واجب تعبدی و واجب چیه؟ توسلی، که دیگه این خیلی واضح هست و بیش از این احتیاج ندارم. انما الکلام کل الکلام، این مقدمه دوم است. عنوانش را بگویم که خوب دقت بفرمایید، دو سه جلسه هم طول می‌کشد ها، بحث‌های خیلی عمیقی اینجا مطرح می‌شود. یکی از جاهای عمیق کفایه همین جایی که الان ان شاء الله به قول قوه الهی وارد خواهیم شد. عنوانش چیه؟ عدم، حالا عنوانو میگم بعد توضیح میدیم، عدم امکان اخذ قصد قربت در مأمورون به. تکرار میکنم، عدم امکان اخذ قصد قربت در مأمورون به شرعن. این کلمه شرعن هم اضافه کنیم. توضیح و ذالک، حالا این را توضیح بدهیم. واجبات تعبدی و توسلی همه اینطور هستن که دارای یک شرایطی هستن، شرایطی دارد. مثلا نماز شرایطی دارد، توجه فرمودید، حج شرایطی دارد، حتی واجب‌های توسلی هم همینطور، مثلا کفن و دفن هم یه شرایطی دارد. شرایط واجب، خوب دقت کنید، شرایط واجب اون توسلی‌ها را بذارید کنار، میان روی تعبدی‌ها. واجب‌های تعبدی شرایطشون دو جور هستن، دو نوع هستن. قسم اول شرایطی که قبل از امر است، شرایطی که واجبات تعبدی، دو قسم شرایط دارن. قسم اول شرایطی که متوقف بر امر نیست، یعنی قبل از امر هم تحقق پیدا میکنن. قسم دوم شرایطی که متوقف بر امر است، یعنی تا امر نباشد اصلا این شرط تحقق پیدا نمیکنه. حالا مثال بزنیم هر کدام روشن بشه. مثلا در نماز فرض بفرمایید یکی از شرایط نماز ستر عورت است، این ستر عورت شرط صلات است، یا یکی از شرایط استقبال قبله است، یا یکی از شرایط قیام است، اینها متوقف بر امر نیست. هیچ کنامش متوقف بر امن، یعنی سطر عوره، استقبال قبله، اینها این شرایطی است که در خارج تحقق پیدا می کند و متوقف بر امر هم قسم است. و اما قسم دوم اون شرایطی است که تا امر از طرف مولا به این عبادت تعلق نگیرد اون شرط اصلا تحقق پیدا نمی کند. دو تا مثال می زنم براتون، خوب دقت بفرمایید. اگر چه ممکن است بحثمون کم پیش بره اما عیبی ندارد، چون اینجا جاهایی است که به کمیت نباید توجه کرد، به کیفیت بحث باید توجه کرد. دو تا مثال برای شما می‌زنیم. مثال اول قصد قربت. قصد قربت فرق می‌کند با استقبال قبله. چرا؟ چون قصد قربت معنای چیه؟ قصد امتثال امر مولا. یه عملی را به قصد قربت می‌گم یعنی چی؟ یعنی قصد می‌کنم نماز که میخونم قصدم چیه؟ قربتت یعنی چه؟ یعنی قصد میکنم که این عمل را به خاطر امر مولا انجام میدم. خب قصد قربت یعنی قصد امتثال امر مولا. خب این قصد امتثال امر تا مولا امر نکرده باشد به صلاح من که نمیتونم قصد امتثال بکنم. پس این شرائط یه توقف علی الامر، این متوقف بر امره، یعنی یه امری باید به صلاح تعلق گرفته باشه تا بعدن من بیام قصد کنم امتثال، بگید امتثال این امر را دیگه. تا امری نباشد من چجوری قصد امتثال کنم؟ هنوز مولا به صلات امر نکرده، من چجوری قصد امتثال امر صلات را بکنم؟ خب اینکه صاحبه به انتفاع موضوع میشه و امری نیست تا من به قانون را قصد کنم. این یک مثال. مثال دوم مثل قصد الوجه هست. اون قصد قربت بود، دومی قصد وجه. قصد الوجه چیه؟ تعریف قصد وجه این است که اتیان یک عمل به قصد وجوبش یا استحبابش. یعنی عمل را که بخواییم اتیان بکنیم بدانیم که این عمل واجب است یا بدانیم که این عمل چیه؟ مستحب است. مردم عادی دیدیم میان سؤال هم می کنن از انسان، میگن آقا من مثلا نماز صبح اینجوری نیت کنم درست است؟ دو رکعت نماز صبح واجب می خوانم قربتن الالله. این واجب که اینجا اضافه می کنن همون چی می شود؟ قصه؟ البته در عبادات قصه بند معتبر نیست، معاصرین نظرشون نیست، در قدما بعضی هم گفتن واجب است، ولی فقها معاصر نظرشون این است قصه بند معتبر نیست، یعنی قصه وجوب لازم نیست یا قصه استحباب لازم نیست. حالا کاری به اون جهت نداریم که لازم است یا لازم نیست، ولی این قصه بند، سوال ما از شما این است، این قصه بند متوقف بر امر هست یا نیست؟ بفرمایید. هست دیگه. تا مولا امری نکرده باشد و وجوب و استحبابش مشخص نباشد من چجوری قصد وجه بکنم؟ اینا رو میگن شرایطی که متوقف علل امر است. پس عنایت فرمودید عبادات ما دو سنخ شرایط دارد، یه شرایطی که امر توی اونها نیفتاده، یه شرایطی که امر در اونها افتاده. دو قسم شد. حالا کلام صاحب کفایه این است، میفرماید صاحب کفایه شرایط قسم اول در مأمورون به شرعا میتواند عقد بشود و هیچ مشکلی ندارد. شارع در دلیل شرعی بگوید شرط صلات سطر عورت است، استقبال قبله است، علاقه ندارد، این مشکلی ندارد. ولیکن شرایط قسم دوم اونهایی که متوقف بر امر است، حرف صاحب کفایه این مدعا را میگید تا دلیلش را برسید، حرف صاحب کفایه این است، میفرماید این شرایط قسم ثانی امکان ندارد عقلا که شارع این آرا در مأمورون به شرط قرار بدهد، امکان ندارد عقلا. حالا دلیلش را میگیم، ما فعلا داریم مدعا را توضیح میدن. اون شرایط دسته اول میشه توی روایات مطرح بشود به عنوان شرط شرعی، ولیکن این دسته دوم اون شرایطی که یتوقف علی الامر مثل قصد قربت و مثل قصد وجه، اینها محال است عقلا که در مأمورون به به عنوان شرط ذکر بشود. عقلا اصلا چنین چیزی محال است، نمی شود اینها به عنوان شرط در مأمورون به عقد بشود از طرف مولا. حالا با این توضیحی که دادیم عنوان رو دقت کنید، عنوان چی بود؟ عدم امکان قصد قربت در مأمورون به شرط. ان شاء الله دیگه تا اینجا این مطلب براتون روشن شده باشه که شرایط دو قسم هستن، شرایطی که لا یتوقف علی الامر، شرایطی که یتوقف علی الامر. دو تا شرط هست که یتوقف علی الامر، یکی قصد قربت است و یکی قصد الوجه است. اینها یتوقف علی الامر است. اینها با استقبال قبله و صدر عورت و قیام و اینها همه با هم فرق میکنه، اینها قابلا با اونها فرق میکنه، اونها مشکلی ندارد که در ادله شرعی ذکر بشود، اما این دوتا مشکل دارد، نمیشود در ادله شرعی ذکر. حالا البته ما به قصد وجه هم کاری نداریم، در کتاب هم اسمی نیامده، بنده با عنوان مثال برای شما حد کردم، فقط شما به همون قصد قربت توجه بفرمایید، با قصد وجه کاری نداشته باشید. خب حالا که مدعا روشن شد بریم سراغ بنده. خب چرا نمیشه؟ قصد قربت بگر چه مشکلی دارد که استقبال قبله اون مشکل را ندارد ولی قصد قربت مشکل دارد؟ صاحب الکفای اعلی الله مقامه الشریف می فرماید این قصد قربت دو تا مشکل دارد. اولین مشکل است اگر قصد قربت، دقت فرمایید، اگر قصد قربت بخواهد در مأمور به حق بشود، اولین مشکلش مشکل دور می شود. اولین مشکل مشکل دور می شود، دور به وجود می آید. خوب عنایت بفرمایید، برای این که دور واضح بشود دو تا مقدمه بهتون میگم، به این دو تا حتما توجه بفرمایید. اولین مقدمه این است که هر چیزی که شرط برای یک شیئی بشود، هر چیزی که شرط برای یک شیئی بشود، توجه فرمودی، دخالت در موضوع پیدا میکنه. چیزی که شرط برای یک چیزی بشود، دخالت در اون موضوع پیدا میکنه. مثلا فرض کنید وضو شرط صلات است، یعنی این دخالت در موضوع پیدا میکنه که صلات است، الان میشود به عنوان چی؟ شرط موضوع دیگه، یعنی دخالت در اون موضوع پیدا میکنه. تا او نباشد اون موضوع تحقق پیدا نمیکنه. شرایط ها به طور کلی هر چیزی که شرط بشود دخالت در موضوع پیدا میکنه. اینو بذارید چنان، این یه مقدمه. مقدمه دوم، مقدمه دوم این است که همیشه امر و حکم متأخر از موضوع است، یعنی هر وقت مولا میخواد امر کنه اول باید موضوع باشه، بعد بایستی که امر و حکم بیاید. مثلا اول صلات را مولا باید تصور کنه، بعد بگوید یجب، یا بگوید اقیم الصلاه، اول باید موضوع باشه. همیشه رتبه حکم متأخر از موضوع است، رتبه امر متأخر از موضوع است. پس این دو نکته را توجه داشته باشید، شرط دخالت در موضوع دارد، اینو بذارید این طرف. دوم این که چی میشود؟ امر و حکم بگی چی میشود؟ متأخر از موضوع میشه. حالا این دو تا رو دقت کنید، حالا بیایم سراغ صاحب کفایه. میفرماید اگر قصد قربت شرط در مأمور به باشد، یعنی شرط در صلات باشد، پس معنایش این میشود که این قصد قربت میشود چی؟ جزء موضوع. وقتی که شد جزء موضوع، متقدمه بر چی میشود؟ متقدمه بر امر و حکم میشود. اینو داشته باشید. دوباره تکرار میکنم، خوب دقت کنید، آرام آرام با هم بریم جلو تا این دور واضح بشود انشاءالله. اگر قصد قربت شرط صلات بشود، شرط شرعی بشود، به معنای آن است که دخالت در صلات دارد، و وقتی که دخالت در صلات دارد، سوال میکنم شما جواب بدید، این قصد قربت تقدم بر امر پیدا میکند یا تأخر از امر پیدا میکند؟ تقدم دیگه، چون شرط قید صلات شده، شد قید موضوع، قید موضوع شده و موضوع گفتیم بر حکم چی دارد؟ تقدم دارد. پس بنابراین تا اینجا نتیجه میگیریم امر متوقف بر قصد قربت میشود، چون قصد قربت جزء موضوع شد و هر امری متوقف بر موضوع خودش. پس تا اینجا الان امر متوقف بر چی میشود؟ بگید امر متوقف بر قصد قربت میشود. در حالی که قصد قربت به معنای امتثال امر است و این قصد قربت متوقف بر امر میشود، چون قصد قربت معنی قصد امتثال امر است، پس باید امری باشد که من اون را قصد کنم. بناءً علی هذا امر، بگید با من، امر متوقف بر قصد، قصد قربت متوقفه بر امر میشه. این دور است، این دور میشه. اگر قصد قربت بخواهد در موضوع طلاق به عنوان شرط شرعی بشود، ما گرفتار دور میشه، دور واضح و بیان و روشن. اولین نفری که این اشکال را فرموده شیخ انصاری و صاحب کفایه از ایشان عرض کرده هم فرمایش شیخ هست. شیخ میفرماید اون شرایطی که یتوسف علی الامر نمیتواند در موضوع دخالت داشته باشد، چون اگر در موضوع دخالت داشته باشد سرد بگید سرد دور در میاره دیگه، چون قصد قربت وقتی که شرط صلاح شد یعنی قید موضوع میشود، وقتی که غیر موضوع شد، هر موضوعی بر امر چی دارد؟ تقدم. پس قصد قربت تقدم بر امر پیدا می کنه به لحاظ این که جزء موضوع شده. در حالتی که خود قصد قربت متوقف بر چی می شود؟ امر می شود. چرا متوقف است؟ چون قصد قربت معنای قصد امتثال امر است. مادامی که امری نباشد قصد قربت شکل نمی گیرد. پس امر متوقف بر قصد قربت، قصد قربت هم متوقف بر و آقا و دور المسرح. این دورش هم دور مسرح، یعنی واسطه ای هم نمی خورد. مستقیم این متوقف بر اون می شود، اون هم متوقف بر این می شود. این اشکال اولی است که صاحب کفایه بیان فرموده. عرض کردیم این اشکال در کلام خود شیخ انصاری وجود دارد. و اما اشکال ثانی که قصد قربت نمی تواند در مأمورون به حق بشود، این اشکال مال خود صاحب کفایه. این دیگه اشکال شیخ نیست، خود صاحب کفایه بیان فرموده. عنوانش رو بگم تا توضیح بدم. عنوانش عدم امکان امتثال امر صلاتی. عدم امکان امتثال امر صلاتی. توضیح رو داره کنم یا توضیح بدهیم؟ اگر ما میخواهیم قصد قربت کنیم، خوب به این نکته دقت کنیم. قصد قربت یعنی قصد امتثال امر. قصد امتثال امر کدام امر؟ امری که به صلات تعلق گرفته است. خوب دقت کنید. قصد قربت یعنی قصد امتثال امری که، بگید با من، امری که به صلات تعلق گرفته. پس باید یه امری به صلات تعلق گرفته باشد تا من قصد امتثال این امر صلاتی را میکنم. اگر امری به صلات تعلق نگرفته باشد، قصد امتثال امکان ندارد. حالا صاحب کفایه فرمایشش اینه. خوب دقت کنید. می فرماید اگر قصد قربت جزء صلات بشه، همیشه امری که میاد روی مأمورم به مقید به اون اجزاش می شود. یعنی وقتی که امر کردم به مأمورم به و این مأمورم به دارای اجزایی هست، این امر ذات مأمورم به نمی آید. بگید با من، روی مأمورم به علاوه چی؟ اجزا و شرایط. مأمور به اجزا و شرایط به تعبیر عامیانه خودمون بند و بیلهایش می شود. امری که مولا میاره روی صلات، صلاتی که دارای شرایط هست، به ذات صلات تعلق میگیرد یا صلات مع الشرایط؟ بفرمایید شما، صلات مع الشرایط دیگه. هر مأمور به که مشروط به یه شرایطی هست، امری که میاد روی اون مأمور به قرار میگیرد مقید به تمام اون شرایط میشه. خب اگر قصد قربت جزء این صلات بشه، سوال میکنم، امر به ذات صلات تعلق گرفته یا صلات با شرایط؟ به معنای صلات. خب پس امر با تعلق گرفته است به مقید با تمام کلیه. خب صاحب کفایه میفرماید وقتی که امر شارع تعلق گرفت به این صلات با تمام کلیه است، که یکی از قیداش هم قصد قربت است، پس امری به ذات صلات تعلق نگرفته. وقتی که امر به ذات صلات تعلق نگرفته، من چجوری قصد میکنم امتثال امر صلاتی را؟ اصلا ذات صلات اینجا امری، ذات صلات امری نداره، چون اون امری که تعلق گرفته به ذات صلات نیست. این امر به چی تعلق گرفته؟ صلات مقید با تمام شرایط خود است. اونی که در قصد قربت معتبر بود چی بود؟ قصد، بگید با من، قصد امتثال امر صلاتی، یعنی امری که به ذات صلات تعلق گرفته. در صورتی که در واقع اصلا امری به ذات صلات تعلق نگرفته، امر تعلق گرفته است به چی؟ به صلات مقیده، یعنی مرکب از اون اجزا و با تمام اون شرایط. به ذات صلات که امری تعلق، پس من قصد امتثال چه بکنم؟ قصد امتثال امر صلاتی اصلا به ذات صلات امری تعلق نگرفته، چون هر امری که متوجه یه موضوعی می شود با تمام اجزا و شرایط در موجود می شود. این امر متوجه می شود به ذاتش با تمام اجزاش، با تمام شرایط. پس خود صلات امری ندارد. ذات صلات، ذات صلات بهش امری تعلق، وقتی که به ذات صلات امری تعلق نگرفته است، پس امتثال امر صلاتی امکان چرا امکان ندارد؟ چون صاحب انتفاق مضاف امری نیست اینجا به صلات. ما به ذات صلات اصلا امری نداریم، بلکه ما امری داریم به چی؟ صلات مقید با قصد قربت. توجه فرمودید. در صورتی که قبل از این قصد قربت ما باید اول امر صلاتی را درست کنیم، تا من قصد کنم امتثال امر صلاتی را، در صورتی که این صلات ذاتن امری ندارد، چون امر تعلق میگیرد به مأمور به با تمام اجزا و شرایطش که از جمله اجزا و شرایط همون قصد قربت میشن توجه فرمودی. اما خود ذات صلات امری ندارد، وقتی که ذات صلات امر ندارد پس امتثالش ممکن نیست، تو صاحب امری نیست تا من قصد امتثال امر بکنم. بناهن علی هذا الاساس صاحب کفایه میفرماید اشکال دوم این میشود که امتثال امکان پذیر نمیشود. اگر قصد قربت در مأمور به عقد بشود امتثالش امکان ندارد، چون معنای قصد قربت قصد امتثال امر است. ما باید یه امری اینجا درست کنیم، در صورتی که ذات صلات هیچ امری ندارد، اون امری که وجود دارد صلات مع جمیع القیود و شرایط میشود، توجه فرمودید. پس بنابراین امتثال امکان ندارد. این حاصل دو تا اشکال است که در اینجا بیان شد. از اشکال دوم میخواهد مستشکلی جواب بدهد که دیگه امروز نمیرسیم. تا اینجا اشکال دوم داشته باشید، مطالعه انشاءالله باز تأکید میکنند. اگر عزیزان یک کار فردی انجام ندید توقع نداشته باشید 100% مطلب سر کلاس همه برای شما حل بشود. ما خیلی زور بزنیم به توانیم برای شما کاری بکنیم، توجه فرمودید 60% مطلب را برای شما میگوییم. اگه میخواهید تمام جوانه خوب روشن بشه، همه سوال های ذهنتون از بین بره، این روندی را که عرض میکنم حتما انجام بفرمایید. اولا یه پیش مطالعه داشته باشید با توجه به شروحی که هست. حالا اینجا ما توصیه نمی کنیم به شروح فارسی، شروح عربی، ولی اینجا استثناء چون یه مقدار بحث سنگینی است، شروح فارسی خوبی الان هست. اگر شما به اون شروح مراجعه کنید قبل از درس، یعنی یه مطالعه داشته باشید، پیش مطالعه داشته باشید، شروح فارسی که بین شروح فارسی ایضاح الکفایه مجموعه الفاضل از بقیه شروح بهتر است. ایضاح الکفایه که دیگه تقریبا میشه گفت مطلب را خیلی واضح و روشن بیان کرده، این یه کاری که انجام میدید. بعد از درس هم ان شاء الله با توجه به عرایضی که ما کردیم و اون پیش مطالعه و اطلاعاتی که خوندید اینا رو جمع‌بندی میکنید، بعد از درس هم ان شاء الله مراجعه میفرمایید به حواشی تحقیقی تر که حالا فارسی نباشه، تا قشنگ اطراف مسئله برای شما ان شاء الله روشن بشه. این بحث تعبدی و توسنی از بحث‌های کلیدی و اساسیه. اگر دوستان اینجا کار بکنن و مطالبش را خوب ان شاء الله بشه کافن بحث خوبی داشته باشن، در فهم کفایه واقعا خیلی جلو رفتن. یعنی کسی این بحث تعبدی و توسل را خوب در بیاره، خیلی جاهای کفایه را خودش میتواند با مطالعه در بیاورد، به شرط اینکه اینجا کار بکنه. اینجا عزیزان اگر شما کار بکنید خیلی در کفایه جلو میافتید ها. من هی تاکید میکنم، توصیه میکنم، چون اینها را تجربه کردیم، اینها خیلی جاهای مهمی است که چند تا جای کلیدی دارد کفایه. اگر دوستان اونجاها سرمایه گذاری کنند و خوب کار بکنند، خیلی از مطالبی که باید دیگه براشون احتیاج به توجه فرمودید ارزم به حضور شما درس هم شاید نداشته باشه، مطالعه بکنن مطلب را میفهمن انشاءالله، نسبت به این دیگه ما تأکید بیشتری نداشته باشیم. این را هم تأکیدش بکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. المبحث الخامس ان اطلاق، بحث عنوان بحث گفتیم تعبدی و توسلیه. ان اطلاق الصيغه هل يقتضي كون الوجوب توسليه، آیا اطلاق صيغه اقتضا میکند که وجوب توسلی باشد؟ خب اگه توسلی باشد چه ثمره ای دارد؟ این ثمره توسلیه. فیجزی اتیانه یجزی یعنی یکی، کفایت میکند اتیانه یعنی اتیان اون واجب مطلقا. مطلقا یعنی چی؟ یعنی ولو بدون قصد القربه. آیا اطلاق صیغه توسلی بودن رو اقتضا می کند؟ اولا، یا این که نه اطلاق چنین اقتضایی؟ اطلاق چنین اقتضایی؟ خب سوال می کنم جواب بدید. اگر اطلاق چنین اقتضایی نداشت دست ما از لفظ لفظی کوتاه شد، ما باید چیکار کنیم؟ بریم سراغه؟ ببینید حالا می فرماید اولا یعنی اطلاق اقتضا ندارد، وقتی که اقتضا نداشت فلابد من الرجوع فی ما شک فی تعبدیته و توسلیته الالعصر یعنی اصل عملی. اگر اطلاق دستمون کوتاه شد که اصل لفظی بود، پس دیگه باید بریم سراغ چی؟ اصل عملی بریم. مثال مشکوک و تعبدیت و توسلیه مثالش گفتیم چیه؟ عتق رقبه. این عتق رقبه مشکوک است، آیا تعبدیه یا این که چیه؟ توسلیه. لابد دفعی تحقیق دالک ناچار هستیم در تحقیق موضوع من تمهید مقدمات ستا مقدمه بیان میفرماید که عمده همین مقدمه ثانیه است. اهداها الوجوب التوسلی هو بعد اون وجوبی که کان الغرض منه یعنی از اون وجوب یحصل به مجرد حصول الواجب و یسقط به مجرد وجوده به مجرد وجود واجب مجرد وجودی یعنی بلا قصد قربته بدون قصد قربت به خلاف تعبدی فان الغرض منه یعنی از اون وجوب لا یکاد و یحصل به ذلك یعنی به مجرد الوجود به مجرد وجود حاصل نمی شود بل لابد فی سقوطی یعنی سقوط اون وجود و حصول غرضی یعنی غرض اون وجود من الاتیان بهی یعنی به اون واجب متقربا بهی یعنی به اون واجب من هو تعالی. این که روشن دیگه تعریف تعبدی و تصوری که واضحه دیگه احتیاج به چیزی نداره. ثانیت ها همه یه حرف همینجا ان تقرب المعتبر فی تعبدی. البته اینجا هم دقت بفرمایید این که قصد قربت به چه معنا سه معنا برای ذکر شده است. اینو تو مقدمه سوم میگیم که ای کار صاحب کفایه و مقدمه سوم را اینجا میفهمید یعنی اینو دوم قرار میداد. قصد قربت سه جور تفسیر شده است. دو تا تفسیرش اشکال عقلی ندارد اون دوران اینها که گفتیم نیست. یک تفسیر قصد قربت مشکل دارد که بگیم قصد قربت معنای قصد امتثال امر است. قصد قربت با آغاز گفته شد به عنوان قصد محبوبیت. اگر به این معنا باشد این دور و اینها هیچ به وجود نمی آید. توجه فرمودید. یک معنای قصد قربت هم این است که گفتم قصد قربت معنای این که لله باشد یعنی برای خدا باشد برای چیز دیگری. این دوتا هیچ اشکالی نداره اگه در مأمورم به این معنا قصد قربت بیاد عیبی نداره. فقط اون تفسیر سوم مشکل پیدا میکنه. حالا صاحب کفایه بعداً تفسیرها را میفرماید ها ولی جاش بود اول اینجا تفسیر میکنه ما بفهمیم قصد قربت چی هست و به چه معنا. حالا الان اینجا اشاره میکنم و بعداً تفسیرش را بیان میفرماید. ان التقرب المعتبر فی التعبدی ان کان یعنی تفسیر سوم ان کان به معنا قصد الامتثال و الاتیان بالواجب بدایی امره. اگر به این معنا باشد قصد امتثال و انجام دادن اتیان انجام دادن واجب بدایی امره یعنی به نیت امر مولا. این تقرب اگر به این معنا باشد امکان ندارد در مأمور به شرعا اخذ بشود. کانه یعنی کانه این تقرب مما یعتبر و فتاعت اقلم یعنی شرعا امکان ندارد. شارع نمیتواند در دلیل صلاتی بگوید قصد قربت شرط صلات است. نمیشود امکان ندارد به دو دلیلی که عرض کردیم. کانه مما یعتبر و فتاعت اقلم لا مما اخذه فی نفس العبادت شرعن. شرعن نمی شود در خود عبادت عقد بشود. چرا؟ به دو دلیل. دقت کنید. دلیل اول و ذالک یعنی این عدم امکان عقد دلیل چیه؟ لاستحالت اخذ چون محال است عقد کنیم ما لا یکاد و یتعطا اون چیزی که لا یکاد و یتعطا یعنی یمکن امکان ندارد الا من قبل الامر بشیئن اون شرطی که امکان ندارد مگر از قبل نخونید ها قبل الا من قبل الامر بشیئن یعنی مگر از طرف امر بشیئی محال از اخذ بشود. در کجا اخذ بشود؟ فی متعلق ذالک الامر محال از اخذ بشود در متعلق اون هم. این فی متعلق اون اخذ ها اشتباه نکنید عقد کنیم فی متعلق ذلک الامر اون چیز به من توجه کنیم اون چیزی که بعد از امر است محال از عقد بشود در متعلق امر. چون وقتی میگیم بعد از امر است یعنی اول باید امر باشه. وقتی میگیم در متعلق یعنی چی؟ قبل از امر است. خب نمیگم هم قبل از امر باشه هم بعد از امر، اینکه دور میشه. شما میگید این شرط چیه؟ بعد از امر. حالا میخواد عقد بشود در کجا؟ قبل از امر. خب پس یعنی قبل باشد یا بعد باشد بلند. اگر بعد است دیگه نمیتواند قبل بشود. اگر قبل است دیگه نمیتواند بعد بشود. چون دور میشه دیگه. اگر بگیم قبل از امر است یعنی امر بر او توقف دارد. پس امر متوقف بر قصد قربت میشود. در حالی که قصد قربت معنای قصد امتثال امر این متوقف بر چی میشود؟ امر میشود. خب این همین دور میشه دیگه. الامر یتوقف علی قصد القربت و قصد القربت یتوقف علی امر. خب آقا و دور المسرر لذا می فهمد استحالت محال است عقل کنیم ما، یعنی اون شرطی را که لا یکاد و یتعطا، یعنی لا یمکن، یکاد و یتعطا رو هم به معنای یمکن می شود، لا یکاد و یتعطا اینو بردارید، یکاد و یتعطا به روی یمکن بذارید، استحالت عقل ما لا یمکن الا من قبل الامر به شیئن، مگر از طرف امر به شیئن محال است عقل کنیم، فی متعلق ذالک الامر مطلقا. مطلقا یعنی چی؟ بعد تفسیر کرده شرطن او شرطن، چه عنوان قصد قدمت به عنوان شرطیت، بگید چه عنوان جزئیت، شرط یعنی جزء، نمیتواند شرط قرار بگیرد، نمیتواند، چون در هر حال دور لازم می آید، چه شرط باشد چه جزء باشد، بالاخره اینجا دور حاصل می شود. توجه فرمودید تا اینجا مشکل اول، از این فمالم تکن ایراد دوم، اشکال دوم، اشکال دوم چی بود؟ عدم امکان امتثال. چرا؟ به خاطر این که قصد قربت معنی چیه؟ قصد امتثال امر. پس وقتی میخواد قصد قربت شکل بگیره، اول باید یه امری بگید، اول باید یه امری به ذات صلات تعلق بگیره، بعد قصد قربت میاد میگه آه این امر را قصد کن. در صورتی که در باب صلات ما دوتا امر چه نداریم، آه یه امر چه بیشتر نیست، این امرم به ذات صلات تعلق نگرفته، بگید به صلات مقیده تعلق گرفته، ما دوتا هم که نداریم اینجا. ببینید قصد قربت میگه قصد امتثاله، پس اول باید یه امری به ذات صلات تعلق گرفته باشه تا این قصد امتثال خودش نشون بده. در صورتی که ما یه امری به ذات صلات اصلا نداریم، ما یه امر که بیشتر نداریم اینجا، همین امر با قصد قربت هست. در صورتی که قصد امتثال هم میگه اول باید یه امری باشه که بعدن تو بیای و این امر را چیکار کنی، یه امری به ذات صلات تعلق بگیرن، بعد شما یه قصد امتثال این امر را بکنید. توجه فرمودید خب کو این امری که به ذات صلات تعلق گرفته که من بخواهم قصد امتثال رو، یه امری اینجا بیشتر نیست، اینطوری است که اول به صلات یه امری تعلق گرفته بعد من بیام قصد کنم امتثال این امر صلاتی را. خب وقتی که اینطور شد پس امری به ذات صلات وجود، وقتی که امری به ذات صلات وجود است امتثال او امکان، پس بنابراین اصلا لا یمکن الامتثال. چرا لا یمکن الامتثال؟ چون اصلا امری نیست که من در اینجا بخوام قصد امتثال او را بکنم. اگر ما دو تا امر داشتیم خوب بود، یعنی اول یه امری به ذات صلات تعلق بگیرم بعد یا اون امر را قصدش بکن، قصد امتثال اون امر، ولی ما که امری به ذات صلات، بگید امری به ذات صلات ندارم که یه امر اینجا بیشتر نیست، پس اون وقت چجوری من میخواهم قصد امتثال امر صلاتی بکنم؟ عنایت کنید عبارت را، فمالم تکن نفس الصلات، یعنی ذات صلات بدون شرط، ذات صلات بدون شرط قربت، مالم تکن نفس صلات متعلقتن للامر، مادامی که خود ذات صلات متعلقم نباشه لا یکاد و یمکن اتیان اون صلات به قصد امتثال امرها، امکان ندارد که من اتیان کنم صلات را به قصد امتثال امر صلاتی، چون امری ندارد، آخه اینجا امری وجود ندارد. این حرف اونجای خوب است که بگید با من، این حرف اونجای خوب است که ما دو تا امر داشته باشیم، یعنی اول یه امر به صلات شده بعد حالا قصد قربت میاد یا آقا اون امر صلاتی را تو قصد، در صورتی که ما در خارج یه امر بیشتر نداریم و اونم امر به صلات با تمام قیود و شرایط خودش میشود، پس در اینجا اصلا امتثال چنین امری امکان نداره. این و توهم و جواب از همین اشکال دوم میخواهد بدهد که مفصل است انشاءالله برای جلسه بعد. والحمد لله رب العالمین.
چرا بحث اصول همیشه موضوع مطرح چه جایی باید داره؟ چرا موضوع که اصول می نوشتن اصابت می کنن همیشه